کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و هرچند که از این هوای زیبا تابستانی لذت میبرید ما رو هم در این برنامه همراه کنید. امروز یک شنبه 10 ماه ژوئن 2018 برابر با 20 خرداد ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع میکنیم، ترانه درخواستی از رویا به نام بخوان ز نگاهم و بعد جناب امیری گفتگوی رو دارند با جناب عبادی که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
بگو رو به که آورم به دست چکست دل به سپارم کجا برم این دل که نباشد نشان تو ای صبح بهارم هر کجا دریغا محبت به دل ها نپاید وفای تو با دل ما نپاید خدا نکند که به دل دگری جای تو گیرد خدا نکند غم تو گذشته هورا تو بار دیگر به خاطر آور تو بار دیگر به خاطر آور
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس ظریف گفتگویی داریم امروز با آقای سالار عبادی روزنامه‌نگار و کارشناس ساختم از داخل ایران در رابطه با شرایط حال حاضر ایران به خصوص تحریم‌هایی که به حال آمریکا قرار برای ایران تحمیل کنه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عبادی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. آقای عبادی در هفته گذشته که سال روز در واقع وفات آقای خمینی بود آقای خامنه‌ای سخنرانی کردن در اون سخنرانی در واقع اومدن مطرح کردن که باید دوباره غنی‌سازی از سر گرفته بشه خب می‌دونیم این سخنرانی میشه گفت هم به نوعی بلوف است هم به نوعی میتونه عواقبی داشته باشه هم برای خود حاکمیت هم برای مردم دیدگاه شما و تحلیل شما از این سخنرانی چیه در این شرایط بحرانی که الان ایران از همه طرف تحت فشار هستش
ببینید سخنرانی که هفته اخیر مقام معظم رهبری داشت به نظر من به تنش‌های بین ایران و قدرت‌های جهانی میتونه دامن بزنه میتونه بهانه‌ای باشه دست آقای نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو که بتونه از این سوء استفاده بکنه و تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا سعی میکنه که ایران رو همراهی بکنه و در مقابل آمریکا بیسته میتونه باعث بشه که اتحادیه اروپا هم از این کنار بکشه و باعث بشه مشکلات ایران چند برابر بشه ببینید این صحبت‌هایی که شد در واقع پیرو و همون شعارهایی بود که روی موشک نوشته میشد که اسرائیل باید محو شود در حالی که دولت داشت مذاکره انجام میداد داشت برجام رو به نتیجه میرسون یه عده تندروهای داخلی میومدن شعارهایی میدادن که سنگ اندازی بکنن در راه این توافق و جامعه جهانی رو در واقع از ایران به نوعی بترسونن و باعث بشن که بهانه‌ای باشه دست اسرائیل که بیشترین تحریم‌ها و فشارها رو بتونه به ایران وارد کنه به نظر من فرمایشاتی که ایشون داشتن باعث خواهد شد که اسرائیل بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه فشار بیشتری به ایران بیاره. و
به نظر شما آقای عبادی علتش چیه؟ علتی که این آقای خامنه‌ای داره این کار رو انجام میده، حالا بگیم خامنه‌ای یا جنای حاکم، علتش چی میتونه باشه؟ به هر حال خب خود اینا میدونن که این توانایی رو حتما ندارن که در مقابل آمریکا و یا اسرائیل ایستادگی کنن، چون که ما دیدیم در سوریه مواضع در واقع ایران رو زدن به مراتب، ولی ایران هیچ در واقع واکنشی از خودش نشون نداد. شما فکر می‌کنید علتش چی هستش که اینا میان اینجوری صحبت میکنن؟
ببینید به اعتقاد من ایشون و مشاورین ایشون شاید دوچار اشتباه محاسباتی شده باشن. شاید فکر میکنن که اسرائیل هیچ وقت به ایران حمله نمیکنه یا آمریکا هیچ وقت به ایران حمله نمیکنه، ولی من فکر میکنم که این اقدامات ایشون، این صحبتایی که کردن و صحبتایی که تندروها میکنن، معاون سپاه پاسداران صحبت کرد، این صحبت ها بیشتر کشور رو به سمت جنگ پیش میبره. به نظر من باعث میشه که یک قدم ما به جنگ نزدیکتر بشیم، در صورتی که شاید ایشون فکر میکنن که اینطوری بخوان فشار بیارن به جامعه جهانی و باعث بشن که اتحادیه اروپا فشار بیشتری به آمریکا بیاره که در این توافق بمونن. در
درسته. الان این توافقی هم که شد در تقریبا 2 سال پیش، چه دستاوردی داشته واسه مردم ایران؟ حالا برای جمهوری اسلامی ایران حتما دستاوردی داشتون، پولایی که آزاد شد به دستشون رسید و به هر حال آمریکا میکرد دلایلی که از برجام خارج شد اینه که آقا اینا روح برجام رو در واقع رعایت نکردن. روح برجام یعنی اینکه اینا نباید دخالت میکردن، دخالت نظامی در منطقه میکردن، گروه های تروریستی رو در واقع ساپورت مالی کردن با اون پولی که به دستشون رسید. برای خود مردم ایران هیچ در واقع دستاوردی نداشته. شما فکر میکنیم با خروج آمریکا از برجام تحریمایی که دوباره برگرده به روی ایران باز به مردم بیشتر فشار میاد، یا به نظر میشه گفت جلوی پول تزریق شدن پول به ایران گرفته میشه، به جمهوری اسلامی ایران گرفته میشه؟
ببینید برجام همونطور که از همون اول راجع به برجام زمانی که صحبت میشد توافقی بود که یک متن برجام وجود داشت، مقرراتی که باید اجرا میشد، یک روح برجام. روح برجام در واقع همین سیاست هایی بود که جمهوری اسلامی ایران از آمریکا انتظار داشت و متقابلن آمریکا از ایران انتظار داشت. به روح برجام نه ایران پایبند بود و عمل کرد و نه آمریکا از همون ابتدا به روح برجام عمل میکرد. شما ببینید تحریم ها برداشته شد ولی بسیاری از مراودات بانکی ایران با کشورهای خارجی همچنان دچار مشکل بود، همچنان ما نمیتونستیم مراوده مالی داشته باشیم با کشورهای دنیا. برجام به روح برجام جمهوری اسلامی ایران هم عمل نکرد، آمریکا هم عمل نکرد و در نهایت خروج آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی که با برداشته شدن تحریم ها تا حدودی از دوش مردم برداشته شده بود رو این رو بیشتر خواهد کرد. ما اون زمانی که تحریم ها به اوج خودش رسیده بود شاهد بودیم که چطور تورم 40%، 50% رو در جامعه شاهد بودیم، چطور قیمت ها لحظه‌ای بالا می رفت، ساعتی دچار افزایش قیمت می شد بازار، و با برگشتن تحریم ها دوباره شرایط به همون وضع بحرانی برخواهد گشت.
یعنی شما میخواید بگید تو پروسه زمانی که به هر حال این برجام آمریکا درش بود فشارا یا تنشا از روی مردم ایران کمتر شده بود یا اصلا ملموس بودش این موضوع؟
این موضوع ببینید تنشا روی مردم بود، بحث این بود که افزایش قیمت متوقف شده بود. شما ببینید افزایش قیمت دلار از 1000 تومان به 3000 تومان در چه مقطع زمانی اتفاق افتاد؟ در عرض شاید 3 ماه 4 ماه، و از 3000 تومان که رسید به 4200 تومان دولتی و الان 7500 تومان شده در چه زمانی طول کشید که این قیمت افزایش پیدا کنه؟ روند شدت افزایش قیمت متوقف شده بود. خب چرا؟ چون
آقای عبادی خیلی از کارشناسا معتقد هستن که قیمت دلار، قیمت واقعی دلار همون زمانی هم که آقای در واقع روحانی رئیس جمهور شده همون قیمت بود، ایشون به خاطر اینکه بتونه رأی جمع کنه در واقع این قیمت رو نگه مسکوت نگهش رو از پول نفت تزریق میکرد برای دلار. یکی از دلایلش نمیتونه این باشه که چون الان دوره آقای روحانی هم تقریبا 2 سال دیگه شاید به پایان برسه و ایشون دیگه مجبور هستش آزاد کرده، قیمت واقعی دلار الان همینی هستش که در بازاره.
ببینید نرخ دلار تو بازار ایران از دو تا عامل نشد میگیره، یکی بحث میزان عرضه و تقاضاست و یکی میزان درآمدهای ارزی دولت. ببینید بحث عرضه و تقاضا از قبل از سال 97 که تهدیدهای ترامپ به خروج از برجام شروع شد، بسیاری از مردم اونایی که سرمایه‌هایی داشتن احتمال می‌دادن که با خروج آمریکا از برجام قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، همه این سرمایه‌ها رفت به بازار ارز و باعث شد که تقاضا به شدت افزایش پیدا کنه، باعث افزایش قیمت ارز شد. و بحث درآمدهای ارزی دولت با توافق برجام تا حدودی برطرف شده بود که با خروج آمریکا از برجام و برگشتن تحریم ها مجددا این فشارها روی دولت ایران خواهد بود. ببین افزایش قیمتی که ما داشتیم قبل از خروج آمریکا از برجام به علت افزایش تقاضا بود که از تهدیدهای آقای ترامپ باعث شده بود که این تقاضا افزایش پیدا بکنه، ولی من بعد ما افزایش قیمت ارزی که خواهیم داشت به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود. شما ببینید فروش نفت وقتی متوقف بشه ما درآمد ارزیمون به شدت کاهش پیدا میکنه، این کاهش درآمد ارزی باعث خواهد شد که میزان عرضه کاهش پیدا کنه و در نتیجه باعث افزایش قیمت ارز بشه. دو تا عامل وجود داره، میزان تقاضا و میزان عرضه، که هر دو تا هم تقاضا افزایش پیدا میکنه با توجه به اینکه مردم پیش بینی میکنن که قیمت ارز بالا بره، از اون ور میزان تقاضا هم کاهش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه درآمدهای ارزی دولت از طریق فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد.
درسته. سوالی که برای من پیش میاد در شرایط فعلی، البته یه سوالی از همکارم از شما پرسیدن، گفتن که درآمد نفت دولت عامل سرکوب میتونه باشه.
ببینید درآمد نفتی من فکر عامل سرکوب نمیتونه باشه. درآمدهای نفتی ما بیشترش بخش اعظمش به داخل کشور نمیتونست برگرده، بعد حکومت اومد از این درآمدهای نفتی استفاده کرد برای اینکه سیاست‌های خودش رو در منطقه دنبال بکنه.
خب دقیقاً همون میشه دیگه، همین صحبتی که همکار ما کردن، یعنی این پول وقتی به تزریق بشه به دولت یا بهتر بگیم به جمهوری اسلامی، میتونه در واقع حقوق اون سرکوبگرانشون رو بده یا حقوق در واقع مستشاران خودش رو در منطقه بده و راحت‌تر دست به اون شرارتایی که میخواد انجام بده دست بزنه. فکر نمی‌کنه مثلا جلوگیری از تزریق پول به جمهوری اسلامی میتونه هر چه زودتر روند در واقع فروپاشی رژیم رو تسریع ببخشه؟
تحریم هایی که جدیداً وضع شده، تحریم فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، فشار فزاینده‌ای به حکومت وارد خواهد کرد که باعث میشه اون هزینه‌هایی که در کشورهای مختلف در حال انجام شدن هست از اینها به شدت کاسته بشه. و از اون ور باز بحث واردات خود داخل کشور هست، بحث تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان هست که اون هم باز به شدت کاهش پیدا میکنه، دولت نمیتونه جوابگوی واردات بشه، باعث فشار اقتصادی میشه که هم در داخل بحران ایجاد میکنه و هم باعث خواهد شد که دیگه اون هزینه هایی که در کشورهای دیگر انجام میشد اونها هم متوقف بشه، چون دیگه درآمدی نخواهد بود که بخواد چنین هزینه هایی انجام بشه.
بله. من سوالی که برای ما پیش میادش در رابطه با اینکه حالا مردم چه کاری میتونن انجام بدن، مثلا به عنوان در واقع میشه گفت کار مدنی، به اصطلاح اعتراض مدنی بخوان انجام بدن، بانک ها رو تحریم کنن، حالا این امکانش هستش که بتونه جلوی در واقع خیلی از درآمدهای دولت رو بگیره؟
بله. ببینید بانک ها در طول سالهای بعد از انقلاب بزرگترین ضربه رو هم به نظام و هم به مردم وارد کردن. بانک ها تبدیل شدن به نهادهایی که سرمایه های مردم رو جمع آوری می کنن و از این سرمایه ها استفاده می کنن برای اینکه به خرجی های خودشون برسن، ساختمان های مختلف بسازن. ساختمان هایی که در بانک ها در شهرهای مختلف ما دیدیم، ساختمانی ساخته شده نمای بسیار شیک و زیبایی داشته، دوباره بخشنامه کردن، دوباره یک هزینه ای از پول مردم، از پول بیت المال انجام میشه برای اینکه بخوان یک نمای جدیدی بزنن، یک طرح جدیدی اجرا کنن. اینا به خاطر منابع مالی مردم هست که در اختیار بانک ها قرار گرفته. اگر بانک ها سرمایه های مردم از بانک ها خارج بشه، این بانک ها ورشکست خواهد شد، این بانک ها جوابگوی هزینه های خودشون هم نخواهند بود. بانکایی که میان وام‌های آنچنانی به کارمندان خودشون پرداخت میکنن، به نیروهای خودشون پرداخت میکنن که بعد از بازنشستگی تازه بخوان اقساطش رو از اون بگیرن و اگر طرف فوت بکنه اقساطش بخشوده میشه. همین بانک‌ها میان به مردم عادی میخوان وام پرداخت بکنن با درصدهای آنچنانی، با چند تا ضامن، و بعد میان وام رو پرداخت میکنن. بسیاری از کارخانه‌ها شما ببینید در شهرک‌های صنعتی ملاحظه بکنید که همین بانک‌ها اومدن ضبط کردن، توقیف کردن و هم کارخونه رو از کار انداختن، هم تولید رو دچار مشکل کردن و هم کارگران اونجا رو بیکار کردن. اگر تحریم بانک‌ها توسط مردم انجام بشه، بزرگترین درس برای بانک‌ها خواهد بود که بیان با مردم خودشون درست برخورد بکنن. اون وام‌هایی که دارن میدن به ریخت و پاش‌هایی که میکنن از پول مردم، اینا رو متوقف بکنن. بنده به مدت 3 سال با یک بانک دولتی همکاری داشتم و به عینه شاهد بودم در مناسبت‌های مختلف، اعیاد مختلف، بانک‌ها میان از پول مردم به کارمندان خودشون پاداشایی رو پرداخت میکنند. خب این کارمندی که در بانک کار میکنه با کارمندی که در یک اداره دیگری کار میکنه، هر دو به یک میزان دارن کار میکنن. اگر پاداشی به این کارمند پرداخت میشه و به اون شخصی که در یک اداره دیگری در حال زحمت کشیدن هست پرداخت نمیشه، این تبعیض است. بانک ها دارن به تبعیض دامن میزنن، فقط دارن از منابع مالی مردم سوء استفاده میکنن برای اینکه فشار بیشتری به مردم بیارن. در بازار مسکن میان سرمایه گذاری میکنن، در بازار ساختمان باعث افزایش قیمت ها میشن.
خب آقای عبادی، صحبت شما بسیار معقوله، ولی بانک ها هم که دارن این کار رو میکنن، بانک ها اکثرا دولتی هستن یا بانک هایی هم که در واقع خصوصی هستن، بازم زیر نهادهایی مثل سپاه و بسیج و اینجور چیز هست. یعنی یه آدم شخصی نمیتونه یک بانکی رو تأسیس کنه، اینو که شما حتما بس واقف هستید. اما سوال پایانی که میخوام از شما بپرسم، به نظر شما آیا راهی برای برون رفت از این شرایط بحرانی حال حاضر وجود داره که به هر حال مردم ایران نجات پیدا کنن؟ جمهوری اسلامی که اون سرانش حتما برای آینده خودشون ذخیره کردن، اگر این حکومت هم از بین بره و بپاشن باز اونا ضرری نخواهند کرد، ولی ما میخوام هر چه زودتر به هر حال مردم نجات پیدا کنن از این شرایط. به نظر شما راهی وجود داره؟
ببینید، بنده با یکی از این مؤسسات مالی که مشکل دار بود در چند ماه اخیر، یکی از کارکنان این مؤسسات از دوستان من بود. بنده به عینه شاهد بودم که از زمانی که سهام این مؤسسه وارد بازار بورس شد، چه پولایی که توی این مؤسسه با فاکتور سازی، با هزینه سازی جابجا میشد و از پول مردم داشتن برداشت میکرد. بانک مرکزی میاد اعلام میکنه که این مؤسسه، اول میاد میگه مجوز نداره، از ما بعد مشخص میشه که مجوز رو خود بانک مرکزی صادر شده. همونطور که فرمودید، یک آدم عادی که نمیتونه بره یه تابلو بزنه بانک تأسیس بکنه با پول مردم رو جذب بکنه. اینا همه اشخاصی هستن که به یه نحوی به نهادهای قدرت وابسته هستن، از افراد بازنشسته همین بانک ها هستن، از کسانی هستن که یه جوری وصل به دایره قدرت هستن و دارن از پول مردم سوء استفاده میکنن. شما ببینید، یکی از مدیران این مؤسسات تا به حال نشده که بگم مدیر فلان مؤسسه که پول مردم رو خورده بود بازداشت شد، درست رفت زندان. اصلا چنین چیزی نبوده. چرا؟ چون اینا همشون آدمایی هستن که خود مدیر بانک مرکزی گفت که اینا با کلت می اومدن تو اتاق من. چنین اشخاصی اومدن این مؤسسات رو افتتاح کردن. مردم در حال حاضر به نظر من کاری که میتونن بکنن تحریم بانک‌ها است. این بانک‌ها رو بیان پولاشون رو از حساب‌های بانک‌ها بردارن، به عنوان درس عبرتی باشه برای بانک مرکزی که از مؤسساتی که پول مردم رو بالا می‌کشن، مؤسساتی که دارن به مردم ضربه می‌زنن، به اسم سود آنچنانی سرمایه‌های مردم رو جذب می‌کنن و میرن در جایی که دلشون می‌خواد سرمایه‌گذاری می‌کنن، از اینا جلوگیری بکنن.
بله، متاسفانه شاهد این بودیم که معترضینی که به هر حال اومدن پول خودشون رو می‌خواستن بگیرن، بازم توسط همین نهادهای قدرت سرکوب می‌شدن و نمی‌تونستن اعتراض بکنن. من وقت شما رو بیشتر از این نمی‌گیرم و تشکر می‌کنم که در این برنامه با ما مشارکت کردید.
خواهش می‌کنم. ممنونم. قربان.
درود بر شما. خدا نگهدارت.
دوستان نازنین، امروز مهمان عزیز ما در استودیو هستند و ایشون هم یک ترانه درخواستی داشتند از داروش رفیعی. البته آهنگی که ایشون خواستن به سوی عشق روی تو، که این طولانیه، اگر که موافق باشن من ترانه دیگه ای رو از داروش رفیع پخش میکنم به نام منتظرت بودم. با هم میشنویم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. ناگه چو پری خند زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران از دل بزدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
دوستان نازنین، همونجور که در جریان هستید در خبرها آمده بود که امروز دو اجلاس جهانی، البته این جلسه روز شنبه برگزار شده بود، با دو هویت در چین و کانادا برگزار شده. روز گذشته شنبه دو اجلاس مهم جهانی تقریبا به صورت همزمان برپا شد، یکی در کانادا و دیگری در چین. در کانادا سران هفت کشور بزرگ سرمایه‌داری جهان دور هم جمع شدند تا بر سر اختلافاتی که با امریکا بر سر مسائل اقتصادی پیدا کردند مذاکره کنند، و در چین سران عضو پیمان شانگهای و شماری از سران کشورهای نامزد عضویت در این پیمان گرد هم آمدند تا اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان را بررسی و سیاست واحد را در هر دو عرصه اتخاذ کنند. این خبر در سایت پیکنت آمده بود که هر اندازه که در اجلاس هفت کشور جدال و صف‌بندی‌ها نمانتر شد، در اجلاس شانگهای هم نواحی ها و همکاری ها نمایان‌تر، اجلاسی که در مجموع خود 43% جمعیت جهان را در بر می‌گیرد، شامل چین، هندوستان، روسیه، آفریقای جنوبی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، افغانستان و جمهوری سوسیالیستی بلاروس به عنوان عضو ناظر در این پیمان حضور دارند. و در اجلاسی که روز گذشته در چین برپا شد، حدس قریب به یقین زده می شود که ایران نیز به عضویت آن پذیرفته خواهد شد. پیمان شانگهای یک پیمان نظامی نیست، بلکه پیمان اقتصادی که عملاً در برابر پیمان آتلانتیک شمالی و 7 کشور بزرگ سرمایه‌داری جهان تشکیل شده و صندوق پولی بریکس در کنار اون به کشورهای عقب نگه داشته شده جهان وامهایی با بهره بسیار کم برای سازندگی تحت نظارت و با مشارکت اعضای بریکس شکل گرفته. از جمله مسائل مطرح در اجلاس جاری شانگهای روح خروج امریکا از معاهده برجام و مخالفت اعضای این پیمان با تحریم‌های امریکا علیه ایرانه. پیش آغاز رسمی اجلاس جاری، پوتین با روحانی که برای شرکت در این اجلاس به چین سفر کرده دیدار و مذاکره کرد و حمایت خودش رو از حفظ برجام اعلام داشت که گویا تا 48 ساعت دیگه نتایج رأی‌گیری برای عضویت ایران در پیمان شانگهای اعلام میشه. از طرف دیگه پوتین به گردنش یک مدال دوستی با خلق چین آویزون شده که پس از پایان مذاکرات دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و چین که طی آن بزرگترین قراردادهای اتمی، نظامی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور منعقد شد، رئیس جمهور چین مدال تازه بنیاد دوستی با خلق چین رو به گردن پوتین آویخت. پوتین نخستین رهبر جهان بود که این مدال رو دریافت کرد. روز گذشته دیدارهای دو جانبه میان سران شرکت کننده در اجلاس شانگهای انجام شد و از امروز یک شنبه جلسات رسمی تشکیل میشه. چین، برزیل، روسیه، هندوستان و پاکستان 5 کشور اتمی جهان هستند که در پیمان شانگهای عضویت دارند. دوست عزیز ما مهمان امروز جناب سرمراد در استودیو تشریف دارن. درود به شما جناب سرمراد.
بله، تشکر شما و درود بر شما و دوست عزیز آقای رضا امیری که در استودیو هستن. با بشنوندگان عزیز هم سلام و درود فراوان میفرستم. بفرمایید.
شما شنیدید این خبر رو، خواستم ببینم که نظرتون در این رابطه چیه؟ آیا ایران به عضویت این پیمان، پیمان شانگهای در خواهد اومد و شرایط برجام چگونه خواهد بود؟ این پیمان چه نقشی رو بازی میکنه در مقابل نشست اون سران دیگه 7 کشور؟ لطفاً برای ما یه مقدار شرایط باز کنید. بفرمایید.
البته ایران حدود 10 سالی هست که گویا تقاضای عضویت در همین پیمان شانگهای رو کرده ولی تا الان پذیرفته نشده. ولی که این پیمان ها و این اختلافات جهانی که هست مثل قیامت میمونه. میگن در قیامت آتش جهنم به قدری سخت و سوزانه که از هول و هراس جهنم دوست که دوستو نمیشناسه هیچی، پدر و مادر هم فرزندشون رو رها میکنه، هر کسی فقط کلاه خودش رو نگه میداره و فکر نجات خودشه. الان هم میبینیم که در جهان قیامته، هر کشوری در پی نجات خودشه، دوستو نمیشناسه. و همونطور که فرمودین در اجتماع G7 یعنی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که دیروز و پریروز در کانادا در جریان بود، آمریکایی‌ها به جون اروپایی‌ها افتادن، اروپا هم به جون آمریکا افتاد. و امریکا نه تنها بین خودش و مکزیک دیوار داره میکشه، دیوار بلند، بلکه حتی روی کالاهای کانادا تعرفه و مانع گمرکی میگذاره. میبینیم که آمریکا که پایه‌گذار گلوبالیزاسیون بود و اجماع واشنگتن رو درست کرده بود که کشورها رو به برداشتن تعرفه‌های گمرکی و آزادسازی جریان کالا و سرمایه وامی داشت، حالا خودش دور خودش دیوار میکشه، داره جلوی واردات کالا رو میگیره. حالا اگر که اجازه داشته باشم، به جای اینکه وارد این مسائل روزمره بشم و اینکه پوتین چی میکنه یا ترامپ چی میکنه، چون الان یه اجتماع دیگه ای هم حالا برای اون دو اجتماعی که شما گفتین الان قراره در فردا نه پس فردا بین ترامپ و رهبر کره شمالی در سنگاپور انجام بشه، اون هم خیلی مهمه، ولی که من میخوام یک خورده عمیق‌تر برم و بگم که بحران و بیکاری کشورها چرا اونها رو مجبور میکنه که اینجور به جون همدیگه بیفتن و به اصطلاح در عرصه بین المللی وارد اختلافات و رقابت ها و حتی جنگ ها میشیم که این همه مردم تلف میشن.
بسیار خوب، بفرمایید.
بحران و بیکاری کشورها در حقیقت از دو جانب اونها رو در منگنه میگذاره. اگر این فشار از یه جانب بود، امکان گریز اینا داشتن و میشد با اتخاذ سیاستهایی در داخل کشور جلوی بحرانشون رو بگیرن، ولی تا کشورها میخوان یه طرف قضیه رو درست کنن، فشار از طرف دیگه تشدید میشه. اینی که کشورها برای رفع بحران و بیکاری خود دیوانوار مجبورن، توجه کنیم، مجبورن به خارج از خودشون هجوم بیارن تا مگر راه نجاتی در خارج برای مشکلات داخلی خود بیابن. حالا این دو جنبه، این دو جانب چیه که کشورها رو مثل گازنبور در منگنه قرار میده؟ از لحاظ ارز، اقتصاددونهای کلاسیک حتی پیش از مارکس، یعنی این نتیجه ای نیست که مارکس گرفته باشه، این مارکس از اقتصاددانان پیش از خودش گرفته، اینا میگفتن و درست هم میگفتن که با پیشرفت صنعت نرخ متوسط سود تولید رو به کاهش میگذاره و میدونیم هم که موتور و انگیزه تولید سرمایه‌داری هم سوده، بنابراین با کاهش نرخ سود این موتور و محرک رو به خاموشی میگذاره، سرمایه‌گذاری کمتر و کمتر میشه، بیکاری به وجود میاد. مثلا الان سالهاست پس از بحران 2008 نرخ بهره کشورهای با درآمد بالا تقریبا صفره و حتی گاهی منفی شده، مثل سوئیس الان نرخ بهره بانک مرکزیش منهای 0.75 که این ملاک سقوط شدید نرخ متوسط سوده و این سود متوسط شرکت‌های بزرگی که در سهام هستن، S&P 500 شرکت بزرگ امریکا، شاخصش الان نسبت قیمت به سود سهام 33% که این نشون میده سود در حد نازل 3% حتی در بین این شرکت های بزرگ جهانی. توجه کنید، سود 3% الان در دنیا. و این از لحاظ یه جنبه که جنبه عرضه هست و جلوی سرمایه‌گذاری تولیدی رو میگیره. از لحاظ تقاضا هم وقتی ارزش حتی موقعی که تولید بشه، یعنی سرمایه گذاری بشه، و وقتی این ارزش که شامل سود یا ارزش اضافه هم هست ریالیزه میشه، یعنی فروش میره که سرمایه‌ای که کارفرما گذاشته به او برگرده، این وقتی است که جامعه پول کافی برای خرید این کالاها و خدمات تولید شده را داشته باشد، که اینو میگن مسئله ریالیزاسیون ارزش اضافه، که اقتصاددونا چه مارکسیست مثل خانم روزا لوکسانبورگ و چه غیر مارکسیست مانند جان مینارد کینز نشون دادن و تجربه هم مکررن ثابت کرده و میکنه که کشورها با کمبود تقاضای مؤثر همیشه روبرو هستند، زیرا کارگران مزد کافی دریافت نمی کنن تا بتونن کالاها و خدماتی رو که خودشون تولید میکنن بخرن. حالا راه حل منطقی این مشکل اینه که دولت‌ها کارفرمایان رو مجبور کنن که مزد کارگران رو بالا ببرن تا آنها با پول کافی به بازار بیان و مسئله فروش حل بشه، مسئله ریالیزاسیون حل بشه. ولی اگر دولت‌ها چنین سیاستی اتخاذ کنن، اون وقت مسئله اول تشدید میشه. یعنی اگر بیان مزد کار بالا بره، سود کارفرمایان از اون طرف کاهش پیدا میکنه و انگیزه اونها برای سرمایه گذاری در تولید از بین میره، بنابراین بیکاری و بحران نه تنها از بین نمیره بلکه زیاد میشه. حالا از اون طرف دولت میتونه برای مقابله با قانون گرایش به کاهش نرخ سود مزدا رو بالا ببره، مزد کارگرها رو مثلا با ایجاد تورم پولی مزد کارگرها رو پایین بیاره و میتونه به کارگرها فشار بیاره، اونها رو به گرسنگی و فقر بکشه. مثل ایران الان دارن همین کار میکنن تا با هر دستمزد پایینی حاضر به کار شن. در اون صورت البته سوداوری کارفرماها بالا میره و اونها گرایش به سرمایه گذاری و تولید و ایجاد کار پیدا میکنن، کالاهای فراوانی تولید میشه، رونق میشه، ولی چه کسی این تولیدات رو بخره؟ در این حالت بحران از جانب دیگر شروع میشود، یعنی تولید سرمایه‌داری. بنابراین از دو جهت این مجبوره که داخل منگنه عرضه و تقاضا قرار میگیره، بنابراین به صورت گریزناپذیری با بحران و بیکاری روبرو میشه. بنابراین هر کشوری میکوشه لااقل یکی از این دو جنبه بحران آفرین خودشو در خارج از خود حل کنه. یعنی اولا برای مقابله با اون گرایش به کاهش نرخ سود، شرکت ها و دولت هاشون رقیبان داخلی و خارجی رو از بین میبرن و انحصارات بزرگ به وجود میارن، حتی رقیبان رو به صورت فیزیکی و از طریق ایجاد جنگ از بین میبرن. یعنی تبدیل به کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، تبدیل به امپریالیسم میشن. همین امروز برای گرفتن چاهای نفت سوریه ما میدونیم روسا و آمریکایی‌ها الان در سوریه دقیقاً برای گرفتن چاهای نفت سوریه دارن همدیگر میکشن. در لیبی برای گرفتن و نابود کردن پالایشگاه ها و چاهای نفت جنگ های نیابتی شدیدی هست. جنگ در یمن و افغانستان و احتمالاً در ایران برای گرفتن راه های زمینی و دریایی و حمل و نقل نفت و گاز و کالاهای دیگر هست که این جنگ هم بین چین و آمریکا در جریان هست. حالا برای حل مسئله فروش یا ریالیزاسیون، کشورها سعی میکنن اضافه تولید بر مصرف خود را که منشأ بحرانه یا به کشورهای دیگه صادر کنن، یعنی بحرانشون رو به کشورهای دیگه تحمیل کنن یا به آینده صادر کنن. اولا رشد تولید سرمایه داری به خصوص در ژاپن، آلمان، چین مرهون همین صادر کردن اضافه تولیدشون به خارج بوده و هست. مثلا اقتصاد تولیدی عظیم چین امروز رو در نظر بگیریم. از جانب نرخ سود و سودآوری اقتصاد چین الان هیچ مشکلی نداره، زیرا نیروی کار فراوان و ارزانی الان در دسترس چین هست. میدونی جمعیتش 1.4 میلیارد نفره و مزداشون هم الان کمی بالا رفته ولی هنوز نسبت به متوسط جهانی خیلی پایینه. در سالهای اخیر هم ارزش اضافه تولید شده در چین، یعنی مازاد تولید بر مصرفش، نزدیک 66 تریلیون دلار رسیده که نزدیک نیمی از تولید ملی چین بوده و بالاترین ارزش اضافه تولید شده در دنیاست. بنابراین نسبت بالایی از این صرف سرمایه گذاری داخلی میشه، ولی ناچار باید بخش بزرگی از این اضافه تولید به صورت اضافه بازرگانی خارجی به خارج در خارج فروش بره. یعنی صادرات چین باید بیش از وارداتش باشه و در مقابل کشورهای دیگه به ویژه آمریکا، بنابراین باید هر سال صدها میلیارد دلار کسری بازرگانی خود با چین رو تحمل کنن و اینک ترامپ میخواد جلوی این تجارت نابرابر رو بگیره و ترامپ میگه که خب این تجارت نابرابر شما صادرات بحرانتون رو به ما وارد میکنید و کارگرهای ما رو بیکار میکنید. راه حل دیگر بحران ریالیزاسیون ارزش اضافه، صادر کردن این بحران به آینده خود کشور یا آینده کشورهای دیگر است به وسیله فروش نسیه. یعنی وقتی مردم با درآمد فعلی نمیتونن کالاها و خدماتی رو که خودشون امسال به وجود آوردن بخرن، شرکت ها و بانک ها میان به اونها قرض میدن. تا با کار و درآمد سال آینده یا سالهای بعد این کالاها را امروز بخرند. مثل این است که تولید اضافه به کشور آینده صادر میشه. این کار بحران را حل نمیکنه و فقط اون را به تعویق میندازه. چون در سال آینده و سالهای بعد مردم نه تنها باید تولیدات همان سال را بخرند تا چرخ اقتصاد بگرده، بلکه باید قرضهای گذشته را هم همراه با بهرش بپردازند. و هرچند که مردم سال به سال زیر بار قرض فزاینده خرد میشن، ولی بحران تولید سرمایه‌داری به این نحو هم حل نمیشه. برای حل بحران اخیری که میدونید در 2008 شروع شد، بحران بزرگ مالی جهان از آمریکا هم شروع شد، تریلیون ها دلار قرض داخلی و خارجی و قرض دولتی و خصوصی کشورها اضافه شده. نسبت قرض کل چینی ها نسبت به تولید کل چین که در سال 2008 تقریبا 150% بود، الان به حدود 300% رسیده. یعنی بایستی که 3 سال اینها کار کنند و هیچی نخورن، هیچی مصرف نکنن، هیچ جا نخوابن تا بتونن این قرضشون رو بدن و این امکان نداره. در 2015 تایمز مالی گزارش داد که قرض کل جهان به 200 تریلیون دلار رسیده که معادل 286% کل تولید جهانی است. در این گزارش می‌خوانیم که پیش از بحران 2007 1 جا در جهان بود که قرض آنجا نسبتاً کم بود و آن چین بود و وقتی غرب به بحران می‌رفت چین می‌تونست کمک کنه، ولی حالا چین نیز زیر بار قرض بالا رفته و اون امکان نیز از دست رفته. این رو تایمز مالی می‌نویسه. برای بازپرداخت این قرض‌های کلان و رفع بیکاری کشورهای بزرگ به گفته هیتلر به لبنز رام یعنی فضای حیاتی برای در خارج از خودشون نیاز دارن و برای گرفتن بازارها، راه‌های دریایی، خطوط لوله‌های نفت و گاز، میدان‌های نفت و گاز، اینها به رقابت و حتی جنگ با یکدیگر می‌پردازن. بلوک‌های جدید نظامی تشکیل میشه. همین اتحادیه شانگهای که فرمودید شامل چین و روسیه و هند و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، همین امروز هم در چین جلسه دارن. ایران هم سال هاست که خواهان پیوستن به این اتحادیه است و فقط به عنوان عضو ناظر در آن شرکت میکنه. بزرگترین رقابت امروز جهان بین چین و آمریکا جریان داره. آمریکا راه‌های آبی مهم دنیا را زیر کنترل داره، به خصوص کنترل خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخ برای آمریکا نیاز حیاتیشه و برای این کار باید ایران رو که به صورت طبیعی و جغرافیایی بر خلیج فارس و دریای عمان مشرفه تحت کنترل خودش داشته باشه. چین ولی برای نجات از سلطه آمریکا بر دریاها طرح راه ابریشم رو با صدها میلیارد دلار به وجود آورده که به طور زمینی کالاهاش رو از راه روسیه و افغانستان و ایران به جهان برسونه. هندوستان با 1.4 میلیارد جمعیت امروز با در نظر گرفتن تفاوت قیمتها پس از چین و آمریکا سومین اقتصاد بزرگ دنیاست. هندوستان به گاز ایران نیاز داره، ولی آمریکا به زور سعی میکنه طرح لوله گاز ایران، پاکستان، هند رو تحریم و بلوکه کنه تا هند مجبور شه شرکت‌های آمریکایی گاز بخره و این شرکت‌های آمریکایی گاز ترکمنستان و آسیای مرکزی رو هم میخوان از راه افغانستان به هند برسونن. بمباران هزاران کیلومتر خطوط لوله نفت و گاز ایران و پالایشگاه‌ها و تأسیسات ایران در صورت وقوع جنگ بین امریکا و جمهوری اسلامی البته به نفع شرکت‌های آمریکایی خواهد بود. بنابراین دولت جدید امریکا تسلیم کامل ایران رو می‌خواد، حالا یا با جنگ یا بی جنگ. روسیه و چین و اروپا هم منافع اقتصادی و استراتژیک خودشون رو در ایران پیش می‌برن. بنابراین کشمکش شدید و علنی اروپا و آمریکا بر سر برجام برملا کننده اختلاف منافع اونها در ایران است. حالا در این قیامتی که هر کشوری دنبال منافع خودشه، مردم ایران هم باید با علم کامل نسبت به آنچه بر سر آنها می‌گذرد منافع خودشون رو دنبال کنن. ولی متاسفانه مرض اپوزیسیون ایران این است که عده‌ای از ما روسوفیل میشیم، عده‌ای چینوفیل میشیم، عده‌ای آمریکوفیل میشیم، عده‌ای اروپافیل میشیم، اسرائیلوفیل میشیم. اینا در سابق هم یادتونه به اصطلاح فراماسونرا بودن، فراماسونرای آنگلوفیل بودن، فرانکوفیل بودن، آلمانوفیل بودن. البته پول زیادی هم از جانب قدرت‌های بزرگ میان اپوزیسیون ایران متاسفانه تقسیم میشه. ولی از گذشته ما باید عبرت بگیریم و طرفدار منافع هیچ کشور خارجی در ایران نباشیم. از گذشته ما میبینیم که مثلا حزب توده با اون عظمتش که واقعا حزب بزرگی بود، تا تاریخ ایران نظیر نداشته تا امروز، چرا حزب توده شکست خورد؟ در صورتی که مثلا همون زمان حزب کمونیست چین هم فعالیت میکرد و حزب کمونیست چین پیروز شد، ولی حزب توده نتونست به قدرت برسه با اون همه اعذاب و فداکاری هایی که شد. اون به دلیل این بود که این حزب سرسپرده مسکو بود. از اون طرف محمد رضا شاه هم سرسپرده کامل آمریکا و انگلیس در ایران بود و به جهت همین سرسپردگی و وابستگی شدید به آنها نتوانست از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ایران و رشدی که در اون زمان ایران کرد دفاع کنه و بنابر اراده آنها عمل کرد و از کشور رفت یا فرار کرد. حکومت رو هم به دست اسلامیون سپرد و مردم ایران رو به این روز انداخت. این برای اپوزیسیون و مردم ایران باید درس خوبی باشه که استقلال خودمون رو ما باید از قدرت‌های خارجی حفظ کنیم. خواسته های امروز امریکا از جمهوری اسلامی خواسته های مردم ایران نیست. امریکا خواهان پیشرفت ایران نیست. اگر بود ارتش و ساواک شاه رو تحویل آخوندا نمی‌داد. و 40 سال بازی موش و گربه، به قول آقای خود خامنه‌ای میگه که بازی چی؟ مثلا بازی موش و گربه ما میکنیم با آمریکا. آمریکا هم همین بازی رو میکنه. چرا؟ چون آمریکا میخواد همین حکومت ضعیف رو، چون از این حکومت ضعیف میتونه هر امتیازی بگیره. چرا؟ چون آمریکا خواهان ایرانی ضعیف و عقب مونده و تسلیم منافع خودش هست و انحصار تقریبا کامل رو هم در ایران میخواد. قدرت های دیگه هم دنبال منافع اقتصادی و استراتژیک خودشون در ایران هستن و با انحصار طلبی آمریکا نسبت به ایران و این منطقه نفخیز مخالفت میکنن. بنابراین در این دریای پرکوسه، پر از کوسه، ایران در حال شنا هست و خواهیم دید که چه خواهد شد. خیلی ممنون.
با سپاس از توضیحاتی که دادید، خیلی جامع و بسیار عالی بود و این مبحث که البته آدم باید بازم در بارش صحبت کنه که متاسفانه ما همیشه وقت کم داریم، به پایان برنامه امروزمون نزدیک شدیم. خب دوستان، برنامه رو ادامه میدیم. توجهتون رو به یک اطلاع جدید دوستان، اطلاعی کنسرت شاهین نجفی در شهر لوتسرن. انجمن یاری سوئیس با همکاری هنرمند محبوب کشورم آقای شاهین نجفی تقدیم میکنه این برنامه رو. کنسرت 23 ماه جون هستش و زمان افتتاح سالن ساعت 19 خواهد بود و آغاز کنسرت ساعت 21. آدرس هست زود پل لوترن، آرسنال شراسه 28، 6010 کرینز. کنسرت شاهین نجفی 23 ماه جون. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یه قطعه هم از شاهین نجفی برنامه رو به سوی پایان میبریم. موسیقی ترانه رانندگی در مستی.
راهم به قبر و سنگ گرامیت میرسم، هر روز به قطر میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسم. دردم هزار سال مثل درد حافظه، جر شده به ساقیای ارمنی پیرازیه.
دلم شده یه شب بیا بخوابم،